سازمندان جامعه اون قرار بگیریم دونسته و در این خصوص آیات و روایات رو واکاوی کرده. این کتاب اسمش از موسم همدلی، تحلیل مفهومی از مواسات، نوشته جناب آقای سید حسین اسحاقی.
بسیار عالی. پس پیشنهاد میکنیم به همه همراهان برنامه تورنج که موسم همدلی رو مطالعه بفرمان، انشالله ازش بهره ببرن. متشکریم. صحبت کردیم با جناب آقای مجید قنبری، نویسنده، مؤلف و پژوهشگر، که کتاب خوب موسم همدلی رو بهمون معرفی کردن. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا
متشکرم. خب جناب آقای موسوی بزرگوار، صحبت‌های جناب آقای قنبری رو شنیدیم، کتاب موسم همدلی رو معرفی کردن، الان شده ایران ایران همدل. شما از تأثیر متقابل این همدلی، این کمک‌های مؤمنانه در خانواده‌ها برامون بگین. در خانواده خودتون اصلا چه تأثیری داشته؟
خب ما الان در واقع یه جورایی خانوادگی، چون هم همسر بنده کار جهادی میکنن و در واقع کمک حال ما هستن و هم بنده، حالا برادر، پدر. و
چه حس و حالی واقعا ایجاد میکنه در خانواده؟
ببینید واقعا اینکه ما بتونیم یک در واقع گرهی از کسی باز بکنیم، این خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. ما خودمون خب تو خانواده همیشه این رو از کودکی به ما یاد دادن که در قبال مشکلات دیگران بی تفاوت نباشیم. من حالا تو حوزه جناب دکتر اگه بخوام مثلا تو بحث خانواده مثال بزنم، و ما تو کودکی خانواده میخواستن برای ما مثلا برای مدرسه یه لقمه بذارن و اینو خودت بخور، این دوتا رو هم میذارم مثلا بده به اون دوستت، یا نه اگه یه لقمه داری رفتی مدرسه با دوستت تقسیم کن. اما خب این یعنی خانواده ها این که بیایم در واقع اگه قراره به فرزند، این که جناب دکتر فرمودن که آقا اصل این قضیه با پدر مادرها هست، پدر مادرها حالا حتما قرار نیست به طور مستقیم بیان راجع به مواسات با بچهشون صحبت کنن.
بله همینطوره.
همین که به بچه یاد داده بشه که خب تو مدرسه اگر مثلا یه لقمه ای داری، یادت باشه اگر یه وقتی دوست تو دیدی که مثلا نداره، بیا این لقمه رو با اون نصف کن،
تقسیم بکنیم.
یعنی یا حتی فرزند مثلا میاد میگه مثلا دیدم دوستم اعظم خدمت شما که کاپشن نداره، مثلا لباس گرم نداره، لباس همون دادم، دو نوع برخورد داره. یا خانواده دعوا میکنه که من مثلا برای تو کاپشن خریدم، چرا این کاپشن رو دادی، یا نه میاد تشویق میکنه. و این خیلی مهمه. این
دقیقا همون مواردی که آقای دکتر فاطمی راد فرمودن که مصادیق عملیاتی یادگیری رو در خانواده ها بهش اشاره کردن. عزیزان شما با شماره پیامک 301035 و تلفن های 27861035 و 226522285 همچنان میتونید با ما در تعامل و مشارکت باشید.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه تورنج و همچنین ماه رمضان رو به همه تبریک میگم. واقعیتش اینه که فکر میکنم ماه رمضان فرصت خوبی هستش برای اینکه بتونیم به هموطنانمون کمک کنیم. من یکی از پیشنهادهایی که به زندانی ها کمک کنیم، مخصوصا زندانی هایی که چک دارن، یا حتی ما زندانی های خانومی میشناسیم که به خاطر اشتباهات چک بازی در زندان هستن، کمک کردن به اونها رو واقعا واجب میدونم. ممنون از برنامه خوبه.
سلام به برنامه خوب تورنج. ممنون از برنامه خوبتون و اینکه موضوعاتتون انقدر به روزه و متناسب با مسائل و مشکلات جامعه است. در مورد کمک‌های مؤمنانه، من خودم خیلی این معتقدم این کمک‌ها، حالا ماه رمضان که خب حتما این کمک‌ها انجام میشه، ولی من فکر می‌کنم که حتما نباید مختص یک ماه باشه، ما هر سال و همیشه باید این کمک‌ها رو داشته باشیم. خود من با برادرم این کار رو انجام میدیم، حالا کمک‌های جمع میشه و ما خودمون میریم اینا رو پخش می‌کنیم. بعد از ماه رمضان هم این کارو کردیم و یه اتفاق خوبی که میفته و من فکر می‌کنم که فضای مجازی خیلی کمک می‌کنه به این قضیه، اینه که ما وقتی که این کمک‌ها رو می‌بریم و پخش می‌کنیم، حالا فیلم می‌گیریم از اون مراحلش و تو فضای مجازی پخش می‌کنیم و ما عمدن این کارو می‌کنیم برای اینکه خب مردم تشویقش بشن و ببینن، همین که حالا خب هر کس که می‌خواد حالا هر کمکی که می‌تونه انجام بده و همین که مردم هم تشویق بشن و این کارو انجام بدن. من خودم همیشه یه مقداری از حقوقم رو برای این کار می‌ذارم و عقیده‌م بر اینه که اصلا اون مبلغ برای من نیست و من فقط وسیله هستم که از طرف خدا که اون باید به دست صاحبش برسه.
سلام به برنامه خوب تورنج، امیدوارم حالتون خوب باشه. موضوع برنامه‌تون راجع به کمک و مواسات مؤمنانه بود. من می‌خواستم بگم که ما خیلی از نذر و نیازهایی که می‌کنیم توی ماه مبارک رمضان، مثلا می‌تونه نذر و نیاز مثلا معنوی باشه، حتما که نباید حالا یک بیایم افطاری بدیم، بیایم مثلا هزینه‌ای رو بکنیم که مثلا بخوایم مادی باشه. گاهی وقتا هزینه‌های معنوی هم می‌تونه جواب بده. درسی خوندیم، کاری کردیم، می‌تونیم حالا توی جاهای فقیرنشین بریم و حالا از اطلاعاتمون استفاده کنیم، به بچه های بی‌بضاعت درس بدیم. حالا متاسفانه تو این ایام کرونا که یه ذره این مسئله سخت‌تر شده، اگر مثلا گوشی همراهی داریم که دیگه استفاده نمی‌کنیم یا چند تا دونه داریم، میتونیم به بچه‌ها بدیم که توی مدرسه استفاده کنن. خب خیلی ها متاسفانه محرومن از این امکانات، میتونیم این کار رو انجام بدیم، چیزایی که تو خونه افتاده و خودمون استفاده نمی‌کنیم، یا اینکه حالا نذری داریم میتونیم توی این راه صرفش کنیم. به نظر من همه چیز مادی نیست، بخشش میتونه معنوی باشه. ممنونم از برنامه خوب تورنج.
بسیار متشکریم از شما همراهان خوب برنامه که ما رو همراهی میکنید و با صحبتهای خوبتون ما رو دلگرم میکنید. ما هم واقعا معتقد هستیم که این همدلی، مشارکت و این همه کمکهای مهربانانه و مؤمنانه در واقع نمایشی از سبک زندگی ایرانی اسلامی هستش. جناب آقای دکتر فاطمی راد، از صحبتهایی که شنیدین، از تلفنهایی که شنیدین، اون چیزی که برداشت میکنیم اینه که چقدر تقویت و تعمیق این کمکهای مؤمنانه میتونه مؤثر باشه در نحوه حتی رفتار خانوادگی ما. در این خصوص برامون صحبت کنید که چطور ما میتونیم ترویج بدیم این فرهنگ رو در خانواده و در جامعه.
چشم، من ابتدا در ادامه صحبت‌های آقای موسوی عزیز یه نکاتی رو مطرح بکنم، چون احساسم اینه که دغدغه اصلی خانواده ها الان اینه که ما اگه بخوایم بچه هامون این خصلت، ویژگی و رفتار خوب و پسندیده رو بهشون آموزش بدیم باید چی کار بکنیم. چون نکته ای که آقای سید بزرگوار گفتن در من ایجاد شبهه کرد که حتما این پاسخ رو بدم توی این جلسه. ما تو بحث آموزش به کودکان اصلا اعتقاد به آموزش مستقیم نداریم. والدین محترم توجه کنن، هی تکرار نکنید پسرم این کار رو بکن، دخترم این کار رو بکن. آموزش تو کودک زیر 7 سال، به ویژه زیر 7 سال، 100% به اعتقاد من به عنوان یک کارشناس باید غیر مستقیم باشه،
عینی باشه،
عینی. و محور اصلی این آموزش باید در عرصه اصلی زندگی کودک باشه. عرصه اصلی کودک در زیر 7 سال بازیه و اصلی ترین وسیله اون عرصه اسباب بازیه. والدینی که بتوانن وارد بازی کودکانشون بشن، اونجاست که وارد عرصه اصلی زندگی کودکشون شدن و در قالب بازی اون رفتارها، خصلت‌ها و ویژگی‌ها و کردارهایی که متناسب با سبک زندگی مورد علاقه‌شونه میتونن به بچه‌ها آموزش بدن. پس ما اصلا اعتقادمون به این نیست که حتما به صورت مستقیم وارد بشن، چون اکثر والدین به صورت مستقیم وارد میشن نتیجه معکوس میگیرن. توصیه ما به اینه که به صورت غیر مستقیم در قالب بازی با بچه هاشون وارد بشن و اون سبک زندگی رو که دوست دارن، که یکی از اون موارد میتواند همدلی کردن باشه، مهربانی کردن باشه، گره گشایی از مردم باشه، این رو در قالب بازی به کودکانشون
منتقل
کنن. ساده ترین بازی های ما هم نیازی نیست شما برید اسباب بازی گرون قیمت بخرید، در قالب بازی خاله بازی که ساده ترین ارزون ترین بازی هست شما میتونید.
خیلی هم مورد علاقه بچه هاست.
بله، بچه های ما آتش بازی دارن. خیلی از این بچه هایی که الان امروز بزرگ شدن، نوجوان شدن، جوان شدن، به کلینیک های روانشناسی مراجعه میکنن، ما خلعهای رفتاریشون رو برمیگردیم تو دوران کودکی، تو بازی نکردن های والدین میبینیم. والدین محترم پس توجه کنن، مؤمنین محترم توجه کنن، اگر میخواهید فرزند شما مؤمن بار بیاد، اگر میخواهید بچه شما اونی بار بیاد که خودت دوستش داری و رفتارهاش رفتارهای پسندیده باشه، در زیر 7 سال باهاش بازی بکن. اگه تونستی بازی بکنی و رفتارهات رو در قالب بازی در عرصه اصلی زندگیش که بازی هست بهش منتقل کنی، مطمئن باشید در بزرگسالی نتیجه خوب میگیرید. یه نکته دیگه که من در پاسخ سوال شما قبلش باید خدمتتون بگم اینه که مواسات اگر در جامعه درست صورت بگیره، اگر همدلی در جامعه خوب به شکل احسن اجرا بشه، شور و نشاط به جامعه ما میده، حرکت به جامعه ما میده، شادابی و صمیمیت رو تو بین مردم ما بالا میبره، محبت ها رو زیاد میکنه، دل ها رو به هم نزدیک میکنه، سلامت روانی جسمی روحی جامعه رو افزایش میده. جامعه ای که دارای این ویژگی ها باشه یک جامعه نرمال خواهد بود. پس اگر مسئولین ما، اگر مردم ما دنبال یک جامعه ای هستن که مردمش همو دوست داشته باشن، شادابی و نشاط تو جامعه موج بزنه، ناگزیرن که به بحث همدلی توجه و ویژه‌ای داشته باشن و این رو نه تنها خودشون انجام بدن، بلکه بیان این رو به بچه‌هاشون هم آموزش بدن. چرا؟ چون ما آشفتگی‌های روانی جامعه رو از این طریق به راحتی بدون با کمترین هزینه ها میتونیم درمان کنیم.
بله.
ناهنجاری‌های جامعه رو از این طریق با کمترین هزینه میتونیم
برطرف بکنیم. انشالله. بسیار عالی بود جناب آقای خمسه بزرگوار، شما نظرتون چیه برای تداوم این کمک های مؤمنانه، برای تداوم این حرکت های همدلی چه تدابیری اندیشیدین؟
ما به غیر از اون بحث بسته های ارزاق و اون در واقع موضوع قربانی که در اول ماها انجام میدیم و اون رو با اون در واقع گوشت گرم در اختیار خانواده قرار میدیم، نیازمندایی که شناسایی شدن، یه تمرکز اون رو سعی میکنیم روی کاری بذاریم که اون تشکیل خانواده صورت بگیره و در واقع بر اساس اون دستورهای دینی که به ما داده شده اون انجام بشه و اون بحث جهیزیه‌ایه که در واقع میشه در واقع تهیه کرد. خیلی از خانواده ها متاسفانه مشکل جهیزیه دارن، یعنی با یه مبلغ خیلی کمه، حالا الان حدود مثلا 10-15 میلیون تومان تقریبا میشه یک جهیزیه مختصری جور کرد و خانواده رو تشکیل داد و این خب خیلی باعث میشه، این ممکنه یه بسته ارزاق 1 ماه یا 2 هفته دوام بیاره، ولی این جهیزیه میتونه باعث میشه که خانواده شکل بگیره و اون در واقع بنیان جامعه مستحکم تر بشه و اون فعالیت ها بیشتر بشه.
بله، همینطوری که میفهمه. حالا برای اینکه این حرکت ها در طول سال تداوم داشته باشه چه باید کرد؟
ما واقعیتش این که یکی از بخشایی که تو بحثای جهادی داریم، حالا شاید این
حتما برنامه‌ای دارید، حتما طراحی صورت گرفته واسه
بله.
این حرکت
دیدن این مشکلات، متاسفانه حالا بخشایی که مشکلات اقتصادی که تو چند سال اخیر بیشترم شده، اختلاف زیادی پیش اومده تو بعضی از خانواده و حوزه اقتصادیشون، خیلی ها هستن که واقعا نیازمندهای مبالغ خیلی کم هستن و شاید مثلا دیدن افراد ممکنه شخصی اصلا میگه آقا من به این کارا کاری ندارم، دولتی هست بالاخره، سیستمی هست، این هم ارگان هست، باید کار انجام بدم. وقتی که ما افراد رو به عنوان گروه‌های جهادی، اردوهای جهادی، حتی در زمان کرونا میان سطح زندگی افراد و مشکلات زندگی افراد رو میبینن، خیلی‌ها خودشون مشتاق میشن که بیان فضا کمک بکنن. یعنی این دیدن فضا خودش باعث میشه کمک کنه. حالا همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، بردن یک کودک توی فضای اردوهای جهادی، بردن توی فضا
نیست در واقع،
خودش این یه بخشی میتونه کمک کار باشه. یعنی دیدن این
شرایط
فضا...
کرونایی که حالا اصلا امکانش هم نیست، بله. شاید بهتر باشه همینطور که شما میفرمایید مصادیقش رو نشون بدیم. جناب آقای موسوی بزرگوار، شما در این خصوص چه نظری دارین؟ پیشبینی شما و برنامه ریزی شما برای تداوم این حرکت‌های جهادی در طول سال، نه فقط مختص به یه فصل و یک ماه، حالا مثلا ماه مبارک رمضان به پایان میرسه، ما دیگه این حرکات رو فراموش کنیم یا کم رنگش بکنیم، برای اینکه این تداوم پیدا بکنه و همچنان قوی و محکم و استوار باشه، چه برنامه‌هایی دارین؟
ما الان توی دو تا زمینه داریم کار میکنیم. یکی در واقع ایجاد اشتغال های کوچک خانگی است که بیایم افراد در واقع نیازمند رو ما از این طریق، این الان مثال از میکنم، ما الان توی استان سیستان و بلوچستان داریم با 4-5 میلیون تومان اشتغال های کوچک خانگی ایجاد میکنیم. یعنی اون خانواده تا قبل از این، ما تعداد خانواده هایی که حالا تحت پوشش داریم تو استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و همت، خوزستان و شهرستان‌های حومه تهران، ما قبل تا قبل از این میومدیم، خب ماهانه کمک می‌کردیم در قالب حالا آیه خمسه‌ای هم فرمودن جایزیه بدیم، اعظم به خدمت شما که کمک‌های مؤمنانه کنیم، اجاره منزل عقب می‌افته و دیدیم که خب در واقع تا یه حد و توانی میشه کمک کرد. ما برنامه ریزیمون اشتغال های کوچک خانگی است، تو چند تا حوزه داریم وارد میشیم. به عنوان مثال فقط یک نمونه بخوام مثال بزنم، الان ما مثلا تو استان سیستان بلوچستان داریم همکاری میکنیم، تنورهای خانگی ایجاد میکنیم با تقریبا هزینه 4-5 میلیون تومان و این خانواده ها شروع میکنن به پخت نان.
یعنی تجهیزات و امکاناتش رو شما در اختیارشون میذارید،
بله،
در طول سال خودشون بتونن تأمین بکنن، بله، نیازهای خودشون.
بله، شروع میکنم به پخت نان و براشون در واقع حتی مشتری درست میکنیم. یعنی حالا من میخوام
اشتغال زایی در واقع انجام میشه،
بله، تو بحث اشتغال زایی، حالا از دستگاه در واقع چرخ خیاطی، از دستگاه ما روال در واقع کارمون رو گذاشتیم تو بحث، یکی از بحث‌های اصلیمون غیر از کمک‌های مقطعی بحث اشتغال های کوچک خانگی است که تو شهرستان ها ما الان با 4-5 میلیون تومان از پرورش بلدرچین شما بگیرید، از نان پختن، از خیاطی، از بعضن سبزی فروخت کنیم،
زمینه اشتغال رو برای خانواده فراهم کنیم که خانواده خودش نیاز خودش رو تامین بکنه.
بله،
بسیار عالی. با توجه به اینکه ما 7 دقیقه به پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، سری بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم.
یا تا مونسه هم یاره هم غمخاره هم باشی، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشی،
شیشه و سنگ. امسال مردم با کمک‌های مؤمنانه رسمی نیک و ماندگار بر جای گذاشتند. این گزارش را با هم بشنویم.
طلوع آفتاب ماه مبارک رمضان امسال طلوع یک اتفاق مبارک بود. طلوع خیرخواهی مردم در حق یکدیگر و تلاش برای تقسیم دلخوشی ها.
زبون روزه این فعالیت کردنش حسی داره؟
والا خسته‌ای که اگه بگم نداره دروغ گفتم، ولی خب یه عشقی از کمک به امنو خودش عشق خودش داره و همین یه مقدار امید بهمون میده.
اتفاقی که ظاهرش شکل گیری این بسته های ارزاق بود و حقیقتش شکل گیری یک رسم نیک و ماندگار.
همدل شدیم با هم دیگه که حالا امسال که امکان برپایی سفره‌های افطار نیست، بیایم این سفره افطار رو ببریم تو مناطق محروم به شکل بسته‌های افطار.
رسمی که کوچیک و بزرگ رو جذب خودش کرد تا کاری بر زمین نمونه.
ما جمع میشیم، بسته‌بندی میکنیم که به دست نیازمنداش برسه.
سرویس هست ما آدمی که بسته‌بندی انجام بدم و این کوچکترین کاری است که میتونستم انجام بدم.
بر اساس تعاون علی البر و تقوا داریم کار میکنیم که انشالله این رزمایش مؤمنانه به نحو احسن به سرانجام برسه.
رسمی که احساس مسئولیت مردم رو نسبت به هم تقویت کرد و غیرت اونها رو برای به سرانجام رسوندن یک هدف مشترک برانگیخت.
حتی شده یک لبخند و هم کمک معیشتی به مردم جامعه انجام بده.
کمک های مؤمنانه ما رو نسبت به هم متحد کرد و هوشیار.
انشالله که چوری بشه که ایش محرومی کلن تو دنیا نباشه.
بالاخره اینجا همه اومدن که با همه یه کار بزرگی رو انجام میدن، هر که یه گوشی از کار رو گرفته.
حسینیه سید محمد آقا که در اون محافل مذهبی برگزار میشد، حالا شده محفل همدلی. از
دوستان، دقایق پایانی این برنامه رو با هم دیگه سپری میکنیم. خب ما شاهد هستیم که ماه مبارک رمضان چهار گوشه ایران میدان همدلی و مواساته. جناب آقای دکتر فاطمی اراد، توی دقایق پایانی چه چیزی رو شایسته میدونید راهکارها و مواردی که به نظرتون میرسه شایسته هست برای شنوندگانمون تو 30 ثانیه بفرمایید؟
تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. من یه نکته ای رو به عنوان نکته پایانی که درد دل خودم هست و میدونم خیلی از مردم کشورم هم به این اعتقاد دارن مطرح میکنم. برای نهادینه کردن مکتب حاج قاسم رحمت الله علیه و اسطوره سازی این قهرمان جهانی جهان اسلام، من معتقدم که مسئولین کشور باید برنامه ریزی بکنن، یه چشماندازی رو طراحی بکنن، یه ارگانی بیاد متولی این کار بشه. بدون متولی کار جلو نمیره. مأموریت ها رو مشخص بکنن، وظایف نهادها و سازمان ها مشخص بشه و وظایف مردم هم مشخص بشه، که برای اینکه این قهرمان ملی ما بتونه فرهنگ سازی بشه، سیره و سبک زندگیش در جامعه اقدامی بکنیم. که پیشنهاد من اینه برای صدا سیما که این برنامه رو زحمت کشیدن، یه لطفی بکنن، یه ذائقه سنجی در جامعه انجام بدن که بر اساس سن، بر اساس جنسیت، بر اساس قومیت، بر اساس فرهنگ مردم فیلم ها و سریال هایی رو بسازن، انیمیشن و بازی و داستان هایی رو تدارید.
انشالله. خیلی خیلی متشکریم. و جناب آقای خمسه بزرگوار، توی 30 ثانیه یه پیام بدین به همراهان.
تشکر میکنم از شما. من یه پیشنهادی هم دارم بر بحث اقتصادی.
خیلی کوتاه، 30 ثانیه لطفا.
شعار سال داریم که موانع زدایی اقتصادی. یه پیشنهاد دارم به مردم و گروه جهادی که در این حوزه میتونن وارد بشن، بیان و اون تو حوزه اقتصادی تو مناطق محروم یا تو حوزه خودشون بررسی کنن که چطوری میشه اون اقتصادهایی که زمین خورده رو یا اقتصادی رو انجام بده. اینم یه کار جهادی، خیلی هم لازم به هزینه نداره. این بحث بررسی کنم، ان شاءالله بتونیم که تو حوزه اقتصادی هم کمک مردم
کنیم ان شاءالله. و پیام پایانی جناب آقای موسوی.
بنده هم ضمن تشکر از شما و همه عوامل این برنامه که زحمت کشیدین، یه نکته رو منم درد و دلی اگر بخوام عرض بکنم، این که خب تو این چند سال متاسفانه به دلیل سوء مدیریت در واقع ارگان‌های دولتی وضعیت اقتصادی مردم به شدت، مردم بیان خودشون در واقع به خودشون رحم بکنن. یعنی خداوند روزی مردم رو، روزی که آدم‌ها دارن همش برای خودشون نیست. خدا گفته این روزی در واقع بعضیش و قسمتش مال مردمه، به همدیگه باید رحم کنیم.
انشالله. خیلی متشکریم. ما هم از همه همراهان برنامه تقاضا داریم که بیان امسال رمضان رو دریابیم و توفیق حضور رو از دست ندیم. دوستان عزیز، تورنج امروز رو با موضوع ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای مواسات و کمک‌های مؤمنانه با هم شنیدیم و گفتگو کردیم از حضور کارشناسان خوبمون سید حامد موسوی، مسئول گروه جهادی مکتب شهید سلیمانی، دکتر محمد حسن فاطمی راد روانشناس، محقق و پژوهشگر حوزه خانواده، خانواده و سید مهدی خمسه‌ای مسئول قرارگاه جهادی حضرت بقیت الله بهره بردیم. این برنامه با تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه، هماهنگی پریسا سلامی، صدا برداری آقای بهنام رحمتی، آیتم سازمون جناب خانم فاطمه شعار و آیتم کتاب استاد مجید قنبری و اجرای من فاطمه حسنپور تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. تا دوشنبه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
همراهان گرامی و ارجمند، برنامه تورنج تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میان برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم تحت عنوان پناه بر خدا.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
خیابون شلوغ شده بود، یه صحنه تکراری و هر روزه. جلوی بیمارستان جای پارک زیادی نبود و معمولا توی ساعات ملاقات سر جای پارک بین راننده ها اختلاف پیش می اومد. اما ظاهرا این بار قضیه یکم جدی تر از دفعات پیش بود. راننده یه جوون تر داد زد: هی عمو، من حرمت موی سفیدتو نگرداشتم و وگرنه ماشینتو در بود آقو می کردم. راننده محسن که از شنیدن این حرف حسابی بهش برخورده بود جواب داد: جوجه فکولی واسه زوده از این حرفا بزنی. در این میون بعضی هم سعی میکردن قائله رو با سلام و صلوات ختم کنن، اما کار بد جوری بالا گرفت و به ناسزا و حرفهای ناجور کشیده شد. حرفایی که شنیدنشون عرق شرم به پیشونی مینشوند. حالا خانوم ها سعی میکردن که زودتر از محل دور شن و یه عده هم گوش بچه هاشون رو گرفته بودن تا بچه ها این حرفها رو نشنوند. 20 دقیقه بعد با حضور پلیس سر و صداها خوابید. یه نفر سعی کرد با دادن گلیوان آب به دو راننده درگیر عصبانیتشون رو تسکین بده، اما هر دوشون از خوردن آب امتناع کردند چون روزه بودن.
وقت شما هموطنان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دنبال میکنید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت شما خوبان رو فراهم بیاریم. نقطه نظرات خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. به شماره 162 و پیام های خودتون رو هم میتونید به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. این عزیزان پیام هاتون رو دریافت میکنند، صدای شما عزیزان رو ضبط میکنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسند. لحظات بسیار خوب و نابی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم در حالات خوشی که دارید در این ایام خوب و پربرکت رمضان ازتون خواهش میکنیم که ما رو هم دعا بفرمایید و امیدواریم که در این روزهای سخت که همه ایران در حال درگیری با بیماری کرونا هستند انشالله که این ویروس منحوس از کشور و از همه جهان رخت بربنده و بره و دیگه شاهد پرپر شدن عزیزانمون در این روزها نباشیم. البته شما عزیزان میتونید با رعایت پروتکل های بهداشتی با دستورالعمل هایی که توصیه میکنند این وضع رو کاهش بدید و انشالله که با رعایت بهداشت با رعایت فاصله های اجتماعی بتونیم بر این بیماری انشالله پیروز بشیم. دوستان خوبم ما همچنان همراهتون هستیم. خدمت شما عرض کنم که شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید با نصب این برنامه برای تلفن همراه